پژوهش بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان ادبیات فارسی و اینم پنل فکر کنم آخرین پنلی هست که قرار برگزار بشه با عنوان هویت ایرانی در گفتمانهای فکری ایران معاصر. من خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت آقای دکتر حمید احمدی هستیم، استاد بزرگوار که در واقع حق استادی به گردن دست کم من و امثال من داشتن، و همینطور جناب آقای دکتر کسرایی که بحثشون رو مطرح خواهند کرد. قرار بوده که آقای دکتر علیرضا نیکویی هم در این پنل سخنرانی داشته باشند، ولی خب به دلایلی که حالا بازگو نمیخوام بکنم نشده دیگه که بیان. آقای دکتر شجاعی هم که در واقع میان دیگه، حالا ما گفتیم فرصت رو از دست ندیم تا ایشون هم بیان. من اگر اجازه بدید از آقای دکتر احمدی درخواست بکنم که بحث خودشون رو تحت عنوان فراتحلیل مطالعات مربوط به هویت ایرانی در واقع ارائه بدن. آقای دکتر البته نباید اینو بگم که وقت چقدر هست اینا، یعنی من جسارت نمیخوام خدمت شما بکنم.
20 دقیقه
گویا 20 دقیقه است، ولی حالا بیتر. حالا هر چقدر که شما
ما چون سخنران چیز نمیذارم شما بشه. آقای دکتر که
بله بسیار عالی،
خیلی کم حرفیم.
اختیار دارید. نه به هر حال ما جسارت نمیکنیم خدمت شما.
خواهش میکنم
بفرمایید. بله روشن کنم اینو. این یکی اینه.
بله به نام خدا خیلی سپاسگزاری میکنم از دعوتی که به عمل آمد ما به این موضوع در اینجا. کل جلسه‌ای که برگزار شد خب جلسه مهم و خوبی هست. تب و تاب این مباحث این روزا زیاده تو این دوره اخیر. البته این نشست یعنی جلسه فعلی ظاهرا بحث‌های نظریه، عمدتاً نظری هست در مورد هویت ایرانی کلن. خب تو این زمینه بحث زیاده دیگه. ببینید بحث وقتی بحث هویت ایرانی میشه مسائل زیاد میشه، بخشی از این مباحث رو مفاهیم میچرخه که مفاهیم نظیر ملت و ملیت و نمیدونم هر بزرگ شما قومیت و بحثای نظیر اینا که اساس مباحث و گفتمانهای نظری پیرامون ملیت هویت رو تشکیل میده. البته این مباحث تو علوم اجتماعی جدیده، یعنی جدیدی که تقریبا 3-4 دهه بیشتر از عمرش نمیگذره در علوم اجتماعی. مثلا بحث هویت یا حتی همین ملیت و نیشن و نشنالیتی من به زور میشه که بعد دهه 70 یا 80 شروع شد. البته مباحثی در مورد ناسیونالیسم ما داشتیم که ناسیونالیسم چیه، نظریه پردازان ناسیونالیسم کسانی بودن حالا از اون اولیه‌های فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها یا مثلا مفسرین و تحلیلگران نظیر تاماس کوهن و دیگران. ببخشید تاماس کوهن نه، اون آقای هانس کوهن نویسنده معروف که در مورد ناسیونالیست صحبت کرد، ولی بحث‌های نظری پیرامون این که ملت چیه، از کجا آمده، ملیت چیه، از هویت ملی چیه، اینا بحث‌های دهه 80 به بعد زنده شده. یعنی اکثر نظریه پردازان اساسی اینا هم دهه 80 به بعد آمدن. بنابراین مباحث یعنی تو خود ایران هم بحثا جدیده، یعنی اصلا این بحثا نبود قبلا. بود در مورد ایران و نمیدونم گاهی اوقات ناسیونالیسم و این مباحث ولی تحت عنوان هویت ایرانی ما فکر میکنم مثلا 20 سال پیش به قبلش کسی صحبت کرده باشه. به ندرت آقای احسان نراقی چیزی تو اون کتاب قربت غرب و اینا صحبتای کرده بودن و مباحث جور دیگری بود. البته تو علوم اجتماعی هم بحث مثلا از دهه 50 و 60 ما بحث منش ملی رو داشتیم، نشنال کاراکتر، یک طیف وسیع که خیلی هم بحث تو ایران هم باستاب داشت. یعنی تو ایران هم بعضیا این مباحث رو مطرح کردن که منش ملی هر کشوری یک منش ملی داره، یه فرهنگ و بحثای عادات و آداب و رسوم و رفتارهایی که ساختاری شده توی این ملت از فرهنگ برمیاد. و تو ایران هم این مباحث در گرفت، عده‌ای هم کتاب نوشتن، ولی بحث‌های مربوط به ملیت و هویت ملی و هویت ایرانی خب اینا تازه است دیگه، به خصوص بعد از انقلاب خیلی تو این دو سه دهه اخیر، یعنی از دهه 70 خورشیدی به بعد مطرح شد. و یکی از دلایلش هم که این مباحث زنده شد چند چیز بود، چند مسئله بود که به زنده شدن این مباحث انجامید، که اصلا هویت ایرانی چیه، هویت ملی چیه. یکی خود اصلا پدیده انقلاب بود، انقلاب شد و گفتمانش بر اساس خب انقلاب اسلامی بود. بعد بحثی پیش آمد دهه 60، فرق بین ایرانیت و اسلامیت و هویت ایرانی اسلامی و تضاد قائل شدن بین اینها، که یک عده رو به فکر انداخت و این احساس که وجه ایرانی هویت ما داره رو به حاشیه داره بنده میشه. یکی این بحث بود که عده حساس شدن در مورد ایرانیگری، ایرانیت صحبت کردن یا وجه ملی هویت ما. یه بحث دیگه که حساس شد بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی بود. شوروی فرو پاشید و این جمهوری‌های آسیای میانه و قفقاز اینا در اومدن، مباحث قومی زنده شد، به خصوص جمهوری آذربایجان ادعاهای الحاق گرایانه داشتن شاید به آذربایجان ما و از این مباحث مطرح شد، بحث‌های قومی. و خب این با تحولات داخلی دوره آقای خاتمی همراه شد، از بحث‌های قومی و نشریات قومگرا یک ایده دیگر دوباره حساس کرد، یعنی نفی ایرانیت و این مباحث. که البته ما قبلا گفتمان مارکسیستی رو داشتیم، اینا مارکسیست‌های ایرانی جسته گریخه تو حاشیه این بحث‌ها رو قبلا می‌کردن، خلق‌ها و ملیت‌ها، ولی این با پشتگرمی به اون مسئله حساسیت دوم رو درست کرد. حساسیت سوم هم بحث‌های علمی دانشگاهی بود که به خصوص بحث‌های انتقادی، مکتب انتقادی و به ویژه پست مدرنیسم که اصولاً چیزی رو به نام هویت و کلیت و ذات و اینا بر نمیتابید، بیشتر بر پراکندگی و کثرت و حاشیه و اینا، و بنابراین چیزی به نام هویت ملی و هویت اصلا از نظر اونا معنی نداشت. خب این هم طبق رسم رسوم هر چیزی که از خارج بیاد یه مقدار جذابیت داره برای کشورهای شرقی، این هم وارد دانشگاه ها شد. بنابراین این سه عنصر دست به دست هم داد، حساسیت رو در داخل ایران بالا برد نسبت به این که ما کیم، این هویت ما چیه، ماجرای هویت ایرانی اسلامی چیه، بحث‌های قومی چیه و پست مدرنیسم و اینایی که یک عده تو دانشگاه‌ها مطرح می‌کنن و اصلا هویت رو منکر میشن در کثرت و پراکندگی و حاشیه تاکید میکنن، اینا چیه. و اینه که یک سیر مطالعات شروع شد از دهه 80 به دهه 90 به خصوص، و خب قدرتمند شد، یعنی به تدریج تناور شد، به آثاری خلق شد توی زمینه‌ها. حالا این که هویت ایرانی اصولا نگاه‌ها و نگرش‌ها چیه که عنوان بحث ما از دیدگاه‌ها نسبت به هویت ایرانی فراتحلیل، اینه که ما اگر کلن یک جمع‌بندی کلی از همه این مکاتب و دیدگاه‌ها انجام بدیم، من خودم یک دسته‌بندی کردم، حالا یه کمی غیر متعارف هست، بحث این بحث شده از قدیم هم بود که این هویت ایرانی چه عناصری سازنده این هویت هستن. در زمان قبل از انقلاب هم این بحث ها بود، من یاد خاطرات علم رو میخوندیم، میگه که خدمت اعلی حضرت رسیدیم، گزارش دیدیم که دیروز یک استاد آمریکایی آمده بود بحث میکرد در مورد هویت ایرانی، و ایشون گفت هویت ایرانی سه تا عنصر داره، یکیش خدمت شما تشیعه، یکی زبان فارسی، یکی هم شاهنشاهیه. بعد میگه شاه گفت که بی خود کرده تشیع فلان آقونه علاز قرار تشیع که خیلی مهم، گفت آقا این شیعه ها همه کمونیست هن، هرچه کمونیست تو خاورمیانه از زیر سر این شیعه هاست، همه شما برو شما ناکه احزاب کمونیست، هرچه شیعه کمونیست شده. بعد میگفتیم بله زیر حالا چند تا گمراه رو شما چیز نکنین، اینا گمراه هن. اصل و اساس شیعیان اینجوری، شما شاه شیعه هستین به حال همه جهان از این نظر، گفت ها حالا از اون نظر درسته فلان، یعنی مباحث بود قبلا که عناصر هویت ایرانی چی هستن، از این مباحث میکردن. من قبل از اینکه به اونا رو کار نداریم، حالا اینکه عناصر هویت ملی ما چی هست، به نظر من ببینین چند تا حالا توی کتاب خودم بحث کردم، ما یک سری عناصر بنیادین داریم، یک عناصری که هسته سخت هویت ایرانی تشکیل میده. اولین چیز سرزمین ماست، خاک، از همه مهمتر خاکه، خاک نباشه اصلا معنی نمیده. و اتفاقا تو غربم این وقتی بحث ملیت و ناسیونالیسم میشه، این بنیه سرزمینی یا تریتوریال فاندیشن از همه قوی تره. سرزمین ایران یه جایی به نام ایران و ایران زمین بوده. دوم تاریخ روایتی که شرح به وجود آمدن این سرزمین و آنچه که برش گذشته گفته شده، روایت‌های تاریخی که در تاریخ ما از که حالا تاریخ اساطیری داریم، سنتی داریم، تاریخ مدرن. سوم آداب و رسوم و آیین‌های ما هست که به نظر من اینا رو ما هم فرهنگ و آیین‌ها و مراسم و دین و زبان رو تو این می‌گذاریم، عنصر فرهنگی که دیگه جدا نکنیم، دین یکی، زبان یکی، نه زبان فارسی و دین و چیزهای معنوی و آیین‌ها و رسوم میره تو این مقوله فرهنگی. عنصر چهارم خدمت شما دولته، خیلی به دولت نپرداختن، خیلی یعنی میراث سیاسی ما و فکرشو نکردن که خب یک سرزمین بدون دولت و بدون ساختار سیاسی اصلا معنی نمیده. ما به کشور خودمون اگه نگاه کنیم، میراث خودمون همیشه همراه این سرزمین یک ساختار سیاسی، یک دولتی بوده، شاهی بوده و کسانی بودن این رو اداره میکردن، نمایندگی میکردن، نمایندگی این سرزمین. حالا اون چه دولت چه ویژگی داره کار بهش نداریم. و یه عنصری هم که خیلی بهش اصلا نادیده گرفته شده تا حالا، مردمه، عنصر مردم. هیچ کس در مورد این بحث نکرده، در حالی که گره کور این قضیه اینجاست. ما سرزمین بدون مردم، مردم بدون سرزمین نداریم. یعنی این مردمان ایران هستن تو محورن که ارتباط پیدا میکنن با این سرزمین، با این روایت و این آداب و رسوم. بنابراین در هر گونه گفتمان هویت ایرانی مردم باید تو محور باشن و خواسته ها و نیازهای مردمی اگه اینجوری باشه میشه این گفتمان هویت ملی روزآمد بشه و این چالش هایی که امروز هست، مثلا در مورد دموکراسی، در مورد بحث جنسیت، حقوق زن و مرد و اینا، همه اینا تو عنصر مردم نهفته است. حالا اگه بخوام دیدگاه ها و گفتمان ها نسبت به این هویت متعدده، اگه بخوام یه طبقه بندی کنیم، من تقسیم بندی کردم به دو تا دیدگاه، یعنی دو تا دیدگاه، یکی دیدگاه های سنتی، یکی دیدگاه های مدرن. یعنی ما چندین دیدگاه های سنتی و مدرن. حالا چرا سنتی و مدرن تقسیم کردم؟ منظور از این که دیدگاه های مدرن دیدگاه هایی هستن که از دهه 80 میلادی آمدن، بیشتر تئوریکن، یعنی نظریه پردازی در علوم اجتماعی، در مورد این ملیت و ملت و ناسیونالیسم و قومیت و اینا چیه. بزرگانی که آمدن تو این زمینه، کتاب ها حتی تو اروپا و جای دیگه نوشتن، طیف هایی هستن که خب این کارا رو کردن. بنابراین ما اینا رو میگیم دیدگاه های مدرن. یک طیف از گفتمان هایی که در ایران به هویت ایرانی نگاه میکنن مبنای مدرن داره، این مبنای نظری دارن، تئوریک فکر میکنن، بر اساس یک دستگاه های تئوری و نظری در مورد هویت ایرانی صحبت میکنن. یه دیدگاه دیگه سنتیه، اینا فارغ از نظریه های مدرن هستن و یعنی در چارچوب خاص خودشون، البته اونا هم نظریه دارن و نه بی مفهوم تئوری که ما از علوم اجتماعی غرب آمده، از به طور سنتی وجودش هم مبنای تاریخی دارن، گاهی اوقات مبنای ایدئولوژیک هم دارن. من اول در مورد دیدگاه سنتی صحبت میکنم که این نگرش های سنتی، آن کسانی که به هویت ایران نیاکدن کیا بودن. ما اینجا تقریبا 4-5 دسته رو من در آوردم، یعنی 5 گروه. یک دیدگاه، دیدگاه حسرتگرا یا نوستالژیک به هویت ایرانی. حالا بعضیا گفتن باستانگرا به این قضیه، ولی من خیلی از این کلمه باستانگرایی خیلی برام معنی دقیقی نمیده، چون بعضی وقتا وقتی میگم باستانگرا هست انگار به طرف فوش میدن، یعنی یک برچسب میزنن باستانگرا هست. و بالاخره کشور تاریخ باستانی داره، میخواین چیکارش کنین؟ نمیشه که دور ریخ که بگیم تاریخ ما مثلا از یک مقطعی از دوره مثلا اسلامی شروع شد. خب اون دوره قبلیشه که خیلی از مسلمان‌های عرب عاشقش بودن، کتاب نوشتن، اون رو میخواین چیکار کنین؟ بنابراین یه نگاهی هست که هر گونه سخن گفتن از ایران باستان رو با برچسب باستانگرایی میدونن. بعد ما باستانگرایی اصلا در نمیدونم باستانگرایی ترجمه چیه، آرکاییک یا آرکاینولوژی چی اصلا نفهمیدیم. اینه که بله آرکاییزم از این داستان ها به ترجمه کردن به باستانگرایی، ولی این باستانگرایی بیشتر یه فوشه تو دیدگاه های معاصر، یعنی طرف باستانگراست. حالا میارن که کیا بودن. بله من بیشتر گفتم دیدگاه حسرتگرا یا نوستالژی یه دیدگاهی بود که نگاهش به ایران باستان در یک مقطعی از تاریخ ما خیلی با اندوه و یک نوع چیز همراه بود، برای که در آغاز اواخر قرن 19 میلادی وقتی که ایران دچار بحران هویت سیاسی شد، سرزمین‌هاش در قفقاز از دست رفت، افغانستان از دست رفت، خیلی جاها شکست جنوب از انگلستان در 1856 و اینا دچار بحران هویت شدن، یک نگریشی زنده شد، همزمان شد با ترجمه آثار غربی و یونانی، هرودوت و دیگران و گزنفون و پلوتارک که اصلا کسی نمی‌شناخت و داستان هخامنشیان و کوروش، همه تعجب کردن و این نگاه شد که هایی ایران چی بوده، آمیخته شد با همون نگرش سنتی خودمون از پیشدادیان و شاهنامه و این قضايا. با حسرت نگاه میکردم به اون، یه نوستالژی که ما چی بودیم چی شد. و خب یک سیل عظیمی نظریه پردازان و متفکران و شاعران و ادبای زیادی آمدن که اینا ایران باستان رو بهش میپرداختن، شکوه و عظمت اونجا، برای که درسی بشه برای امروز و زنده بشه، ایران بشه زنده کرد، از این وضع اون زمان بیاد بیرون. و این که اینا صرفاً میگفتن که فقط ایران باستان، بقیه نه نه، یعنی ما تو چیزی تو اینا ندیدیم که، چون این کسی اینایی که میگن نگاه باستانگرا و جنبه برچسب و منفیه جوری جمع کن که یعنی این طیف فقط میگن ایران یعنی ایران باستان تا ساسانیان کات میشه، بعدش هیچی نیست. اگه ما به طیف این افراد نگاه کنیم هیچ کدومشون این حرفو نمیزنن، الا مثلا خیلی جست و گریخته ممکنه مثلا آخونزاده یک چیزهایی گفته باشه یا یکی دو نفر در دوره مدرن، وگرنه این طیف اونا هم چیز اسلامی رو قبول داشتن هم ایران باستان رو. حالا یک سری سرنویس بودن مثل رضا قلی خان هدایت و یغمای جندقی و احمد دیوان بیگی و نمیدونم فرصت شیرازی و ادیب الممالک فراهانی و یک سری مورخ بودن، جلال الدین میرزا، فتحعلی خان، آقا خان کرمانی، بعدها یک چیز شعرا، عارف قزوینی و نمیدونم فروخی یزدی و عشقی و مفصل، کاظم‌زاده ایرانشه، صادق هدایت، پور داوود، بهروز و این طیفایی بودن که به حال این عظمت ایران و باستان براشون جذاب بود و میخواستن که ایران رو زنده کنن، فرهنگ و سیاستشو بر این اساس. و اینو من گفتم دیدگاه حسرتگرا، با حسرت نگاه میکردن با اون و خیلی اوقات هم نفی عنصر اسلامی نمیکردن. مثلا همین آقای ملک الشعرای بهار یه شعر داره میگه که گرچه عرب زد به حرامی به ما، داد یکی دین گرامی به ما، یعنی دین خوبی هم به ما داد. اینا هیچ کدوم ضد اسلامی به اون مفهوم نبودن که یک عده میچسبونن که اینا باستانگرا هستن و یک نوع جنبه منفی. یک بنابراین یک دیدگاه چیزی هنوز هم هست و روز به روز هم داره قوی تر میشه به دلایل شرایط روز و شما جلوه هاشو میبینین و گاهی اوقات هم جنبه افراطی پیدا میکنه. اینا تو اینا البته طیف افراطی و طیف معتدل هم وجود داشتن. دیدگاه دوم که به هویت ایرانی که نگاه میکنه دیدگاه دین محوره، یعنی به هویت ایرانی بیشتر از وجه دینی نگاه میکنه، او وجه دینی براش اهمیت بیشتری داره. و ما البته تو این طیف دو تا گروه داریم، یعنی دو گروه داریم دیدگاه دین محور به هویت ایرانی. یک گروه که تندرو هستن و یک طرفه فراملیگرا، امتگرایان فراملی هن که اینا امروزه خیلی ضعیف شدن، تک و توک هم وجود داشتن، یعنی جلوه هاشو شما به سختی میدیدین که مثلا بیان فقط بگن اسلام و ایران نه. مثلا فرض کنین که با بعضی از اونا، البته مثلا آقای علی حجتی کرمانی کتابی نوشتن دعوای زمان شاه تو زندان سر این که آقا هویت ما ایرانی است یا اسلامیه، یا بحثای دیگه البته بحث‌های آقای داوری مطرح می‌کرد، ولی داوری متأخر اصلا از این بحث‌ها برگشتن. یعنی برای همین میگم که این نگاه ضعیفه. یه مقدار مثلا کچوییان، یه مقدار آقای حسین کچوییان بیشتر وجه اسلامی و دین محور مطرح میکنه، تعدادشون کم هستن و اینا رو اسلامیت، یعنی بیشتر رو عنصر هویت ایرانی، رو جنبه اسلامیش تاکید میکنن که با تحولات اخیر ضعیف شدن، تحولات چند دهه اخیر. یک گروه، گروه تلفیق گرا هستن که اینا تلفیق میکردن ایرانی اسلامی رو. آقای مطهری بود، یه مقدار خیلی کمی بازرگان و یه مقدار زیادتر علی شریعتی. البته علی شریعتی رو وقتی ما مقایسه میکنیم با مطهری، بیشتر همچنان که مطهری وجه اسلامیش میچربید، علی شریعتی وجه ملیش میچربید، یعنی بیشتر به ملیت. اینا میخواستن یک ائتلافی بکنن، یعنی بنابراین دیدگاه دین محور، دین محور خالص نیست و روز به روز هم تحلیل شده و بیشتر هم به سمت ملیگرایی دارن سیر میکنن، ملیگرایی معتدل. دیدگاه سوم که به هویت دیدگاه چپه، چپ مارکسیستی، که به هویت ایرانی رو بیشتر میشکنه به گروه های مختلفی که در گروه های مذهبی و قومی و از مفاهیم ملیت های ایرانی صحبت میکنه، از خلق های ایرانی. اوائل بیشتر هم اینا گروه های چپ مارکسیستی بودن، از حزب توده گرفته تا بعدها چریک های فدایی خلق و گروه هایی که مارکسیستی بودن. و اینا هم دو گروه هن. یعنی گروه نگاه مارکسیستی چپ دو گروه هستن. من یک طبقه بندی کردم، یک ادهشون گوشم چپ سیاست محور، یعنی بیشتر سیاسی و فعال سیاسی بودن، تو حزب توده و گروه هایی که طرفدار مبارزه مسلحانه بودند، از فدائیان گرفته و پیکار و دیگران. اینا یک دم اندیشه محور بودن، بیشتر کار فکری میکردن. بین این دوتا خیلی فرقه. اونایی که سیاست محور بودن بیشتر تابع دیدگاه مارکسیست لنینیزم روسی بودن. اینجا من بگم که این دیدگاه مارکسیستی هست، اما نه مارکسیستی اروپایی. عمدتاً چپ ایرانی از دیدگاه مارکسیسم روسی آبشخور میگیره، یعنی از اون جا وارد شده. ما چپهای اروپایی خیلی کم داریم تو ایران، چون اونا خیلی آگاهیشون بیشتر بود، تعصباتشون کمتر و روششون هم علمیتر بود. خب بنابراین چپ سیاست محور دارن گروه های فعالی که در حزب توده بودن و چریک های فدایی، عریضان نابدل و چوپانزاده و نمیدن جواد صدیق و یکی طیف وسیعی که ایران اصلا میگفتن ایران چیزی نیست جز خلقهای ایران و ایران هویت ملی نداره، همش ملیت ها هستن. این ملیت ها باید یا فدرالیست بشن یا خودمختار بشن یا تجزیه بشن، که ما تو گروه های قومی زیاد میبینیم. اما اون گروه اندیشه محور چپ ایرانی که بهش بی توجه شده و خیلی مهمه، او خیلی جالبه که بیشتر اونا اتفاقا چپن، سوسیالیستی فکر میکنن، یعنی بیشتر به لحاظ اقتصادی رادیکالن، طرفدار توزیع برابر ثروت و منابع ملی هستن، اما تو قضیه فرهنگی رو هویت ایرانی یک مقدار تعصب دارن. مثلا تقی ارانی، ما تنها چپ ایرانی که اروپایی بود و با سواد واقعی این تقی ارانی بود، چون در اروپا تحصیل کرده بود. برای همین اگه شما نوشته هاشو نگاه کنین همش رو ایرانیته، یعنی بسیار آدم باسوادی که خب تو حلقه 53 نفر بود و از بین رفت و خیلی از چپا هم قبولش ندارن، واقعا به خاطر همین که برخلاف همه چپهای دیگه رو ایرانیت و زبان فارسی خیلی تاکید میکرد. یکی از کسای دیگری که البته خیلی شاید ممکنه قبول نشه باشه، نظر من احسان طبریه، گرچه تو حزب توده بود تو روسیه، ولی وقتی که فکری داره فکر میکنه لابلاش تعصبات ملی رو نسبت میده. مثلا کتاب جنبش های اجتماعی ایران، آنچه که سوسیالیسم داره تو تاریخ ایران هست از عصر باستان تا امروز، اینه که یک نوع تطبیقی داده و آقای مثلا ایشون یکی از اوناست، و یا رحیم نامور. ما یک طیفی این چپ اندیشه محور زنده شدن در زمان بحران آذربایجان که قضیه خودمختاری مطرح بود، جدا شدن از خلیل ملکی و یک سری از اعضای حزب توده. همون زمان یک نوشته هایی آمد بیرون که فراموش شده، مثلا نوشته های رحیم نامور در دفاع از زبان فارسی، که اینا خودش یک دنیای تحقیقاتی خیلی مهمه که باید روش کار بشه. این دیدگاه چپ اندیشه چپ مارکسیستی بود که البته غلبه با همون مارکسیستای روسیه که هنوزم هستن و اینا ترکیب شدن در نگاه بعدی که نگاه قومگرا هست. این نگاه چهارم دیدگاه قومگرا به هویت ایرانی که این نگاه از درون مارکسیست لنینیست در ماده مارکسیسم روسی برای که ساخته پرداخته مارکسیستای روسی هست و مارکسیستای روسی مثل خود لنین که اینا با یک معضلی روبرو بودن در آینده انقلاب شوروی قبل از اینکه اصلا انقلاب بشه. این آغاز سالهای 1912-13 لنین میدونست که احتمالاً سوسیالیستا در اونجا پیروز میشن ولی مونده بود با این ملیت‌هایی که از آسیای میانه گرفته شده تا قفقاز و اینا روسی نیستن شرق اروپا اینا با اینا چیکار کنه؟ آیا اینا رو باید رها کنن برن یا اینکه اگه رها کنن برن که ملت روسیه اینا رو متهم میکنن به توطئه و از بین بردن دولت روسیه تزاری؟ بنابراین اینا به یک گفتمانی نیازمند داشتن که اینا رو نگه دارن و اینا رو متقاعد بکنن. اینجا هست که لنین داره فکر میکنه و میدونیم به این استالین یک ماموریتی میده که آقا تو برو یک کمی تحقیق کن. استالین هم بنده خدا راه افتاده بود مونده بود چیکار بکنه. یک کمی زینویوف و کامنوف و اینا کمک کردن، هی میرفت کراکوف میومد اون مقاله معروف ملیت ها رو نوشت در مارکسیسم لنینیسم که لنین هی هشدار داد میگفت که تو جلسات میگفت یکی از رفقا داره یک کار خیلی خوبی. آره محصول کار استالین همین بود که آمدن اینا روی بحث‌های قومی تأکید کردن که هر قومی یک ملته، یعنی ازبک ها ملتن، تاجیک ها ملتن، نمیدونم آذربایجانی هایی که اون بر اسمشون گوشن آذربایجان اونا ملتن، ارمنی ها ملتن، گرژی ها ملتن، اینا همه ملتن، میتونن مستقل بشن، یک کشور بشن، اما اگه با ما سوسیالیست ها با شوروی باشن آزادن، حتی میتونن مستقل بشن فرهنگ خودشون. و چون جذبه داشت خیلی از این گروه های روشنفکران، این از ازبک ها گرفته و تاجیک ها حتی تا ارامنه و تا گرژی ها جذب اینا شدن ستون پنجم بلشویک ها و انقلاب اکتبر رو به ثمر رسوندن. بعدم یک دست همه این چیزها رو تقدیم کردن و بعد نتیجه شد که بدتر از بدتر شد، یعنی روسی سازی شروع شد، زبان روسی مسلط شد و هیچ وقت هم مشخص نشد که اینا قرار مستقل بشن. بعدم این گفتمان رو به جهان صادر کردن، یعنی گفتمانی که کشورها رو بر اساس واحدهای فرهنگی، قومی، زبانی، نژادی و مذهبی نگاه میکنه و اینا رو از سطح خرد میاره بالا به سطح ملت و نیشن تا اینا بعدن تو این کشورها چی بشن؟ ابزاری بشن برای انقلاب شورایی، اون کنگره معروف باکو. دیگه از اونجا بحثای قومی در خاورمیانه، ریشه بحثای قومی تو ایران از اون کنگره باکوه و ریشش هم تو حزب کمونیست ایرانه که از عدالت در اومد، بعد حزب توده. بنابراین این جریان قومگرایی یک ریشه عمیقی در مارکسیسم روسی داره. هنوز بنمایه گروه های قومگرا که متوجه نیستن همون حرف های اوناست، ملیت های ایران و اقوام و قومیت های ایران. اینا ایرانی قابل ایرانی چیزی کلیتی نمیدونن، تاریخش رو جعلی میدونن، نمیدونن که آنچه که هست گروه های قومی هستن یا باید مستقل بشن یا خودمختاری یا فدرالیسم که خب شناخته شده هست و خیلی هم فعالن. توی دوره بعد از انقلاب خیلی قوی شدن، خیلی هم گاهی اوقات آزادانه ای طرف نفوذ دارن و هنوز هم اینا فعالن و نشریه دارن و تشکیلات. گروه یعنی نگاه پنجم که البته تو حاشیه یک ترکیبی از اینا هست، من گذاشتم نگاه نگاه توطئه نگر به هویت ایرانی. یعنی این گروه ملغمی از اینا هستن. اینا اصلا یک چیزی به نام هویت ملی در ایران توطئه میدونن، اینکه تاریخی داره کشور، فرهنگی داره، زبان فارسی، میگن اینا یا توطئه شرق شناسانن مثل آقای وزیری، مثل یا توطئه یهوده مثل آقای پورپیرا، بعضیاشون دیگه خیلی افسانه‌ای مثل پورپیرا، یا همین گروه های قومی توطئه نمیدونم غرب شناسان و ضد اسلامیون و از این چیزا، و نگاه توطئه آمیز دارن به این هویت ایرانی. اینا دیدگاه سنتی بود که خب اسمم میشه برد از اینا کیا هستن، یعنی این مثلا این هویت ایرانی و گفتمان ایرانی تجدد درست که تجددم توطئه غرب، یک نیروی توطئه‌گر پشت این داستان درست میکنن. اما نگاه های مدرن که بیشتر جنبه تئوریکه، من اینا رو به چند گروه چون وقت کمه خلاصه میکنم، عمدتا اینا از سه تا آبشخور تئوریک سرچشمه میگیرن. یکی نظریه های مدرن به ملیت و هویت و اینا هست، مثل آقای بندیکت اندرسون، آقای اریکس هابسباوم، ارنست گلنر و اینا، سه تا به حساب نظریه پرداز شناخته شده برجسته غرب که اینا اصولاً ملیت رو پدیده مدرن میدونن. حالا یا از سرمایه‌داری میاد، مارکسیستی هستن، یا دوره به حساب چاپ و صنعت چاپ و فرهنگ والا و دوران مدرن. بیشتر البته مطالعات اینا اروپا هست، اینو بگیم که اصلا نگاه اینا تو اروپا است، به شرق خیلی کاری نداشتن و اگه به شرق هم نگاه کردن مثلا به ایران یه نگاه دیگری دارن، مثلا یک هویتی قائل میشن برای کشور. گروه دوم کسایی هستن که رو تئوری جهانی شدن فکر میکنن، که آقا جهانی شدن که الان ما وارد عصر جهانی شدن دیگه، ملیت و هویت و ملی و اینا معنی نمیده، دولت معنی نمیده، داره مرزها از هم میپاشه و ما در آینده شاهد ظهور ده ها کشور قومی خواهیم بود. این قومیت ها دارن زنده میشن تو فضای مجازی. البته این بحث ما رو 30 سال پیشه، دقت بکنید، یعنی 25 سال پیش اوجش بود. و گروه سوم هم پست مدرنا هستن. اینا سه تا جریان تئوری که دست به دست هم دادن و طیف نگاه های مدرن به هویت ایرانی رو درست کردن. حالا این نگاه های مدرن به هویت ایرانی رو من به سه دسته تقسیم کردم. یکی دیدگاه های انتقادی هن. یعنی اینا نفی هویت ایرانی نمی کنن، اما با تکیه بر همین دیدگاه های گلنر و اندرسون و نمیدونم کیوکه نقد میکنن که مثلا چرا فلان عنصر رو ندیده گرفتین، چرا مثلا روی این عنصر زیاد تکیه کردین. یکی از اینا مثلا آقای مهرداد بروجردیه، استاد دانشگاهی. یکی مثلا مهرداد مشایخی بود، دکتر حسین بشیریه بود. اینا نفی نمیکنن هویت، دیدگاه انتقادی دارن بر اساس دیدگاه های مدرن انتقاد دارن. حال انتقادشون درسته یا چقدر قویه چقدر چیزه، ما به این کاری نداریم. اینا در پی اصلاح و بهبود هستن از دید خودشون. نگاه دوم که به تئوری ها تکیه میکنن، هم به تئوری های، یعنی اینا به همه این تئوری ها دست میذارن، به جهانی شدن من دست میذارن، به پست مدرنیسم دست میذارن، حتی از این دید برای هر چیزی که بتونن نفی کنن هویت ایرانی رو اینا چنگ میذارن. میگه الغریق و یتشبث و بکل حشیش، که این ما انسو گوشم دیدگاه های انکارگرا، یعنی انکار هویت ایرانی. یک عده اینا دین محورن که فقط میگن هویت ما دینیه، که تعدادشون خیلی کمه، یعنی ما خیلی کم میبینیم طیفی. مثلا یک زمان آقای کچویان میگفت ایرانه، نه الان همچنان داره یا نه، یا آقای وزیری میگفت، ولی او وزیری هم معتدل بود، آقای مصطفی وزیری که کتاب نوشته. یک عده قوم محورن که این قوم محورها قوی هن، ریشه دارن، حمایت میشن و اصلا منکر هویت ایران، میگن ایران ساخت و پرداخته غرب چیزا هست و گاهی اوقات به پست مدرنیسم متوسل میشن، گاهی اوقات به بحثای همین مدرن و اروپایی تا نفی کنه. اینا منکر اصولا هویت ایرانی، طیف هاشون علی الطایی و نمیدونم صدر الاشرافی و زیادن، ما نمیتونیم حالا اسم ببریم، خیلی هستن قوم گرایان. یک عده هستن اینا من گوشم شبه مدرن شبه انکارگرا، یعنی مقداری از یک طرف منکر میشن، متوسل میشن به همین تئوری های مدرن و مشخص نیست، تو مرز تاریخی گری هستن و عده‌ای که اینا باز تاکید میکنن که این هویتی که ما داریم، مثلا تاریخ پیوسته ایران یا این شکوه اعظم، اینا مخصوص دوره مشروطه یا رضا شاه درست کرده یا روشنفکرا درست کردن، مثلا آقای محمد علی اکبری و طیفی از اینا اینجوری نگاه میکنن. و بعد طیف البته در کنار اینا طیف دیگری که ما رهیافت جامعه شناسی تاریخ آخرین بحثی که مطرح میکنیم، این یک بحث جدیدی که آقای اشرف هم تحت عنوان تاریخی نگر صحبت کرده، که اون تلاش میکنه که هویت با اصالت قائل شدن به هویت ایرانی بر اساس مطالعات تاریخی و با بهره گیری از تئوری های مدرن در جهت تقویت هویت ملی گام برداره، که خب زیادن طیفی هم توی زمینه روز به روز هم این طیف داره قوی تر میشه و اینا نگاهشون به ملیت خیلی گسترده است، یعنی فراگیره تو اینا نه خیلی ضد اسلامی هن نه خیلی افراطی هستن، نه خیلی مصدقی هستن، نه خیلی پهلوی هستن، یک ملغمه هستن، بیشتر فرهنگی و تاریخی فکر میکنن، یه چتر وسیعی که خیلی از شخصیت ها زیر این قرار میگیرن. مصدق هست دیگه، دعوای مصدق رو نمیدونم محمدرضاشاه رو اینا میذارن کنار، بلکه به اصالت رو فرهنگ و تاریخ و مردم و آینده یک کشوره. از این دعوه ها بذارین کنار و برای فکر آینده بشین که دیدگاه تاریخی نگره. خیلی ممنون که مصدق شدید.
من تشکر میکنم از آقای دکتر احمدی و بازم عذرخواهی میکنم اگر که